بردهاشو فقط من تقسیم میکنم، میگم این کاربردش برای تفریح، این کاربردش برای قصه هست، این کاربردش برای متعالی هست. پس حالا ما انسان ها به تفریح احتیاج داریم، خب این تفریح، ولی تفریح نباید که بیش از اندازه باشه. اگر 4 ساعت 5 ساعت در مدرسه هستیم داریم درس میخونیم، زنگ تفریحمون یه ربعه 10 دقیقه است. ولی من میبینم مردم همش تفریح میکنن با موسیقی، همش یا قصه میخورن تفریح میکنن. خب یه لحظه هم بشینین یه کتابی بخون، یه ذره موسیقی جدی گوش بکن. خب این حالا وظایف کی هست؟ برمیگرده به رسانه، برمیگرده به آموزش پرورش که بیاد از کودکی برای جوانها، برای کودکان شناخت ایجاد بکنه. یه مشکلی که همیشه من این رو همه جای بیان میکنم، میگم ببینید ما از لحاظ فقهی آموزش و موسیقی رو برای کودکان مناسب نمیدونیم، برای جوانها مناسب نمیدونیم. این یک مسئله که من قشنگ قبول میکنم، میگم خب برجه در یک فرهنگی هستیم، این نوع از لحاظ فقهی ما این رو داریم به این صورت. خب ولی شناختی که بر اساس علم هست، یعنی علم موسیقی، علم که نمیتونه که از نظر فقهی مثلا مناسب نباشه، اتفاقا در همین فرهنگ ما انقدر به علم احترام میگذاره که حد نداره. یعنی روایت هایی داره دیگه برای خودش که چقدر به علم احترام میذاره. آیا ما نمیتونیم در مدارسمون، در رادیو تلویزیونمون درباره علم موسیقی صحبت میکنیم؟ همون علمی که فارابی صحبت میکنه، قطب الدین شیرازی صحبت میکنه، مگه فلسفه ها اینا امروز کار نمیکنیم در حوزه هامون؟ خب چرا نباید ما درباره علم موسیقی صحبت بکنیم؟ یاد دادن موسیقی نیست ها، حتی پخش موسیقی هم نیست، فقط میگیم موسیقی دارای نغماتی هست، دارای الهانی هست، دارای ریاضی هست، این ریتمشه، این هست، اینطوری صحبت بکنیم. خب این وقتی ما اینو صحبت میکنیم، میگیم ببینید بچه‌های عزیز، کودکان عزیز، موسیقی انواع مختلف داره، این برای تفریحه، این برای متعالی شدنه. حالا نمونه هم براش پخش بکنیم در همین رادیو، خب این خیلی مردم رو آگاه میکنه. ولی وقتی ما هیچی نداریم، همه فکر میکنن موسیقی یعنی همین، یعنی همینه که رادیو تلویزیون امروز ما پخش میکنه، همینه که توی شرکت ها پخش میکنن و میره جلو. این هست که اون عدم شناخت باعث میشه که اتفاقا به جایی که موسیقی درست و سالم رو که سازنده هست در دل مردمون امید و خوشبینی ایجاد میکنه رو تبدیل میکنیم به بدبینی و بد دیدن و بد شنیدن، و اینا هست که صدمات بسیار جبران ناپذیر رو از نظر فرهنگی و موسیقی به کشورمون وارد میکنه، به مردممون وارد میکنه، به علت اینکه شناخت نمیگذاریم ایجاد بشه.
بله، به عبارتی میتونیم ما اشاره کنیم که هنوز هم که هنوزه مردم ما رسانه رو میشنون، رادیو رو میشنون، تلویزیون رو میبینن و میشنون و براشون قابل قبوله که موسیقیش رو هم میپذیرن. اگه موافق باشین یه بخش موسیقی بشنویم و برگردیم.
Thank you.
شب بخیر دوستان شنونده، به برنامه گفت‌وآهنگ گوش می‌دهید و در خدمت استاد مجید کیانی هستیم و جناب آقای سعید اردیانی. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
استاد خیلی متشکر، بسیار مباحث خیلی خوبی داشتیم امشب. واقعا امیدوارم که دوستان شنیده باشن و مورد استفادهشون قرار بگیره. در نشست‌های پژوهشی شما یک بحثی وجود داشت که خیلی خیلی من خودم دوستش داشتم و دوست داشتم که مردم امشب بشنون، شنوندگان ما، و حداقل چکیده ای رو از فرمایشات شما رو در اون مباحث داشته باشن. یک مبحثی داشتید به نام سکوت در موسیقی. به نظر من یکی از مباحثی است که به نظر باعث میشه همون موسیقی جدیه و اون شناخت چیستی موسیقی در این سکوت هم وجوده. خود از رتالی بفرمید، خواهش بکنم.
خب این یک برنامه بود به نام نقش سکوت در موسیقی ایرانی، که بیشتر فنی هست، که ما در اجرا یه وقت سکوت هایی که توی نغمه هامون میکنیم بین نغمه ها آشکار هستن، ولی یه وقت سکوت ها میرن توی، در واقع توی ریزها و توی موسیقی پنهان میشن. به همه علت به اینجا میرسیم در اون پژوهش که پس انگار خود موسیقی آلمانه یا متفکرانه، خود موسیقی یک عالم سکوت هست. یعنی ببین، وقتی شما وارد میشید موسیقی رو گوش میکنید، دنیای بیرونتون رو فراموش میکنید. اگر موسیقی دلخواهتون باشه، یادتون میره کجا هستین، مکان رو گم میکنید، زمان رو گم میکنید، انگار میرید در فرا مکان و مکان. که اتفاقا در عرفان یک مبحث هایی هست که انگار بخش مهم عرفان در عالم سکوت هست. در مشرق زمین، مثلا در تفکر یوگا، همچنین زن، بخش از آموزش ها در حالت سکوت و مراقبه انجام میگیره. یعنی استاد میشینه و شاگردا بدون این که حرف بزنن، انگار آموزششون از اون طریق سکوت میره. توی آموزش موسیقی ما یه بخشش همین از طریق سکوت انجام میگیره. وقتی میگیم روش سینه به سینه هست، سینه که نمیتونه حرف بزنه، به عبارتی انگار همون نفس استاد هست که اونجا باید شما بشینید. یه چیزایی هست که از طریق گفتن، از طریق یاد دادنی نیستن، گفتنی نیستن. شما بایستی از یک طریق دیگه، حالا امروز مثلا بهش حس ششم میگیم، تلپاتی میگیم، از یک طریق دیگه باید اینا رو یاد بگیرید. این انگار ذهن به ذهنه، دل به دل هست، یه جور دیگه باید یاد بگیری. و اینا در آموزش های همین موسیقی ردیف این واقعا وجود داره. یعنی نمیشه، درسته ما میگیم ممکنه علمی نباشن، ولی وقتی خوب نگاه میکنید میبینید که امروز به خصوص در فیزیک کوانتوم داره به این مسائل ها که گفتنی نیست، دیدنی نیست، اصلا یه اصل نامشخصه. همونطوری که میدونید، مثلا قبلا ما فرض کنید قبل از قرن 19 و غیره دو تا اصل بیشتر نداشتیم، یکی علت بوده که معلول بود، ولی اصل سوم اصل نامشخصه، نمیدونیم چی هست. و یه مقدار این موسیقی از این عالم درست میشه. پس بنابراین به اینجا میرسیم که شما وقتی دارید موسیقی رو گوش میکنید، اگر یه ذره شناخت داشته باشید، دل بسپارید و موسیقی شما رو ببره، این بردن شما در عالم سکوت هست. و اینجا هست که شما حالا مثل یک حالت مراقبه میشه که دیگه دارین انگار گوش میکنید. و این خیلی، این زیبا شناسی این ما رو خیلی به حقیقت نزدیکتر میکنه. یعنی در واقع عالم سکوت انگار یک عالمیست، اگر نیت ما نیت رسیدن به معشوق یا رسیدن به پروردگار باشه، این کار خیلی خیلی خوب انجام میپذیره. این حالت مراقبه رو در خودش داره. من تو اون برنامه هم دیدم که در واقع داشتم، از مخاطبین، از شنونده هم خواستم که وقتی برنامه مثلا اجرای من تموم میشه، کسی دست نزنه، فقط سکوت بکنه. و هر چقدر این سکوت طول میکشه، انگار اون بازگشت اون موسیقی ها دوباره توی ذهن حضور پیدا میکنه. البته این بعد من تو اون مقالم و تو اون کورست این سکوت رو به نگارگری ایرانی و معماری هم به اصطلاح ارتباط میدم، چون در معماری هم وقتی اگر شما مثلا میرید وارد مسجد شیخ لطفالا در اصفهان میشید، ابتدا یک جوری ما رو میبره که عالم بیرون رو فراموش میکنیم، این زاویه هایی که حرکت میده جهت رو گم میکنیم. به منسی که وارد سم میشیم یک ذره دقت میکنیم، اینگاه وارد عالم سکوت شدیم. به این صورت
خیلی متشکرم.
بسیارم عالی.
من میخوام خیلی متشکرم از شما.
ببخش وقت منم تمام شد، دوست دارم هم آخرین سوال.
بله حتما. خیلی ممنونم آقای دکتر، امشب خیلی استفاده کردیم. میخوام یک سوال بپرسم که شاید به عنوان آخرین سوال این برنامه یه مقدار، چون ما انشاءالله از هفته آینده بحث ردیف رو به صورت شنیداری پیش خواهیم برد، در خدمت حضرت دیگری خواهیم بود. من میخوام یک سوالی که از در واقع بزرگان خودم شنیدم از حضرت عالی به عنوان یک ردیفدان بپرسم. ببینید ما در بحث آوازها وقتی مثلا ما اصفهان رو جزو آواز میدونیم و ابو عطا افشاری و حالا مخصوصا ابو عطا که از لحاظ فواصل با نوا یکیست، یا ماهور و راسپنجگاه، چرا این دوتا دستگاه شدن؟ نوا و راسپنجگاه رو ما دستگاه میدونیم ولی ابو عطا و مثلا جنار جزو آوازها.
البته اینطور موسیقی ها که بازم هم میگم که در واقع انگار فرهنگ های کهن در واقع میان، نمیشه یک تعریف مشخص براش کرد و به صلاح تموم کرد. هر محققی، هر در واقع نوازندهی میتونه تعریف خاص خودش رو داشته باشه و این امر طبیعیست اصولا در مشرق زمین. یعنی هر کسی که یک کلاسی داره، یک مکتبی داره، میتونیم بگیم مکتب این استاد اینطوری به این صورت. اینجا هم همینطوره. من میام برای خودم اینجوری تعریف میکنم، میگم میبینم دستگاه رو وقتی من دارم اجرا میکنم از دو چهار گاهی اوقات دان که همین چهار تا نوت پیوسته استفاده میکنم. یعنی از نظر امروز مثلا دستگاه توی دو نیم اکتاف قرار میگیره اینطوری، ولی وقتی یه آواز رو اجرا میکنم میبینم که دو اکتاف بیشتر، دو دانک بیشتر نداره، یعنی فقط توی یک اکتافه. ببین دو نیم اکتاف یعنی پنج تا چهار تا نوت، یه بهش پنج تا دانک میگیم هست، ولی آواز توی دو تا دانک هست اینطوری. و این نشون میده پس این باید یک زیرمجموعه یک دستگاهی باشه. ولی وقتی میگیم آواز ابو عطا، دشتی، افشاری اینا، وقتی فواصلش تو دستگاه شوره، وقتی تو ردیف های استادای قدیم نگاه میکنیم میبینیم همشون وقتی پرس کنید ابو عطا تموم میشه توی شور پایش ختم میشه، بیاتور توی شورش ختم میشه، افشاری توی شورش ختم میشه. ولی امروز اینا که این بازیار یه ذره به هم ریختن میرن یه جاهای دیگه. برای همینه توی تعریفاشون هم حالا میان میگن خب دشتی هم میتونه یه دستگاه باشه، چرا نباشه بسیارن. ولی میگن خب ببین دشتی فقط دوتا دانکه، چیزی نداره، دوتا گوشه داره، یه اوج داره. ولی شما دستگاه ماهور رو نگاه بکن یا راسپنجگاه رو وقتی نگاه میکنی تو چهار پنج تا دستگاه میره علاوه بر اونه. یعنی دستگاه هم یه جوری هستن، در واقع میتونیم دستگاه رو اینجوری هم تعریف بکنیم، مجموعی از مقام های گذشته هست. یعنی مثلا دستگاه ماهور فقط از یک مقام گذشته که نیست، برای همین میگم همه مقام ها حفظ میشن. وقتی میریم تو پرده های دلکش یه مقام دیگه میشه، وقتی میام تو شکسته یه مقام دیگه میشه، میریم تو راکا، تو عراق مقام های تغییر میکنن. خود این داره در واقع چیزی که امروز ما میگیم مدگردی یا مدلیاسیون، اینا هم دارن مرتب تو این موسیقی
برعکس این هم داریم. یعنی ما مثلا بگیم مثلا چون دو تا حالا گوشه بهش بگیم یکی شوشدری در همایون همین حالت رو داره، یکی هم کرده بیات، اینا به خاطر اون نرسیدن به اون حد تتراکورد یا همون دانک هستش.
خب
که
اینا میتونن مستقل بشن، یعنی ما در یک برنامه یه شوشدری اجرا کنیم یا منصوری اجرا کنیم یا کرده بیات، ولی توی ردیف های استادای گذشته بودم، چون اونها برجت ملاک کار ما هستن، یعنی الگوی ما هستن. تو ردیف میرزا عبدالا کرده بیات هم در ادامه شوره، یعنی یکی از مثل رضویه، مثل شهرنازه، یکی مثلا آوازی هست اونم اجرا میشه. ببین توی ماهور هم ما آواز دلکش داریم اینطوری، یعنی توی شور هم آواز شهرناز داریم، ولی اینا یه خورده چون یه حالتهای دیگه داشتن، استادا اینطوری دیدن. ولی اینطوری نیست که حالا هرچی استادای گذشته ما هم داشتن ما این اونا هم همونطوری باشه. میتونیم تقسیماتمون رو عوض بکنیم.
درست.
مثلا آقای لطفی اومدن به این صورت مطرح کردن که آواز اصفهان میتونه جزء آوازهای دستگاه شور باشه، به این علت دلای خودشونه میگن اینطوری و داره درست هم میگه، نه اشتباه باشه. ولی من دارم مثلا روی سنتور کار میکنم، میبینم کوکم یه جوریست که من تو شور اصلا نمیتونم پرده اصفهان داشته باشم، بنابراین اصفهان من در همایون قرار میگیره به این صورت. و از این لحاظ حرف آقای لطفی چون روی تار هست میگم درسته، ولی روی سنتور
درست.
خیلی چیزا هست، مثلا واژه چپ کوک راست کوک داریم روی سنتور. مثلا ما وقتی ماهورون از دو می نوازیم میشه چپ کوک، در صورت روی تار و ستار اینا اونجا راست کوک. هر سازی برای خودش انگار یک چیزی رو داره. برای همون اصلا اونجاست که اون محورها رو ما هر کاری میکنیم باید اون محورهامون رو حفظ بکنیم. به نظر من همه چیز درست.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم.
بسیار شب خوبی بود برای ما.
منم از شما متشکرم که همچین نشستی رو برای من فراهم کردید که بتونم با مخاطبینتون صحبت کنم.
مخاطبین ما جز علاقمندان موسیقی جز مردم کشورمون نیستن و ما خوشحالیم که همواره برنامه‌هایی رو داشتیم که باعث شده مردم ما بیشتر به موسیقی ایرانی بپردازن و فکر کنن و نزدیک بشن. قطعا از همه عزیزانی که نام برده میشه در موسیقی ایرانی حتما در طی سالیان این عزیزان، یعنی نام نیکی ازشون مونده، کارهای مفید و قابل قبولی دیده شده و ازشون باقی مونده. خوشحالیم که شما را امشب در برنامه خودمون داشتیم. استاد مجید کیانی، سپاسگزاریم برای عمری، زمانی که وقت صرف کردید و وقت گذاشتید برای اونچه که بهش عشق ورزیدید و جز موسیقی سنتی کشورمون نبوده و جز موسیقی ایرانی نبوده و موی رو در این راه سپید کردید. خیلی خوشحالیم از اینکه در برنامه ما شرکت کردیم و از همینجا از شما قول میگیریم که در برنامه‌های بعدی هم تشریف بیارید و به بحث ردیف و ردیف آوازی بپردازیم. سپاسگزاریم از تهیه کننده خوب برنامه‌مون جناب آقای سعید اردیانی و همینطور مسئول تدارکات، صدا بردار خوب برنامه‌مون و من حاله وزیری. به اتفاق دوستان و همراهانم از شما عزیزان و شنوندگان خوب برنامه گفت‌وآهنگ خداحافظی می‌کنم و تا درودی دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. از هر آنچه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است. بدرود.
برنامه گفتاهنگ رو از رادیو گفتگو شنیدید.
می تراود مهتا می درخشد شب تا نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسلی همه این خفته ی چند خواب در چشم ترم می شکند نگران با من استاد سحر صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر لیکن خاری حضره این سفرم می شکند ناز و کارای تن ساده گلی که به جانش کشتم و به جان دادم اشام هی دریغا به برمی شکند سایم تا دری بگشایم بر عباس می پایم که به در کس آید در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند
درست بنویسیم، درست بخوانیم عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که همینک توجه شما عزیزان رو به این برنامه جلب میکنیم. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی موضوع این برنامه کوتاه است.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره تنوین در بعضی کلماتی که عربی نیستند میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما واژه خواهشن رو کم نمیشنویم، گاهی در نوشتار هم با این روبرو میشیم، برخورد میکنیم. همونطور که میدونیم خواهش از مصدر یا فعل خواستن خواه به اضافه اش یا شین که به اصطلاح معنی اسم مصدر میگیره و طبقه دستوریش به اصطلاح اسمیه، یعنی فعل خواستن میشه اسم، مثل دانستن و دانش و امثال اون که خیلی زیادن، آرامیدن و آرامش و امثال اون. خواهش فارسی نیازی نیست که با تنوین عربی به کار بره، یعنی خواهشاً فصیح نیست، به خصوص در نوشتار به هیچ وجه، یعنی اصلا در نوشتار باید گفت مردوده، مگر استثناء، اونم کجا؟ در ادبیات داستانی. نویسنده مجازه طبیعتاً که خواهشاً رو به کار ببره، اما چه خوب که در متون داستانی هم کمتر از این واژه استفاده بشه. این که میگم خدمتون، متون داستانی، ادبیات داستانی به چشمم خورده، برخورد کردم، اما بسیار کم. خواهشاً این تنوینی که داره نظیرش در کلمه‌های دیگه‌ای هم دیده شده. یکی از اونها خانواده‌تنه. خیلی جالبه که خانواده فارسی، خانه و خانواده، ه انتهاییش شده ت، مثل طبیعتن و امثال اون که طبیعت عربیه، اون وقت یه تنوین گرفته، ولی خانواده که فارسیه. جالبه که اون ه طبق اون الگویی که توی ذهن فارسی زبانه یا ایرانی زبانه تنوین بهش اضافه شده. ما نمیتونیم بگیم خانواده هن مثلا، میگیم خانواده تن. پیشنهاد و توصیه و خواهش بنده اینه که از این نوع تنوین ها و کاربردشون پرهیز کنیم. به جاش بگیم خواهش میکنم. اصلا لطفاً، خود لطفاً کم کاربرد نداشته و نداره در فارسی امروز، در فارسی معاصر. بنابراین لطفاً 100% به خواهشن ترجیح داره. لطفاً درست به خواهشن که نادرسته. یه واژه دیگه هم تلفنمه که من توی 20 سال اخیر کمتر میشنوم. البته تلفنن با فلانی صحبت کردم، خوشحالم که تقریبا همیشه توی این 20 سال اخیر میشنوم میگن تلفنی با فلانی صحبت کردم. به هر حال واژه‌ای که تنوین داره واژه عربیه. تلفن که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و در انگلیسی هم چنین تلفظی داره، تقریبا تنوین خاص واژه‌های عربیه. مثالش تقریبا، مثلا، لطفاً، معمولاً، قبلاً، بعداً و امثال اون که کم نیستن در فارسی و در متون کهن هم وجود داشته و ما میبینیم، برای مثال در گلستان سعدی و در بسیاری از متون دیگه، نظم، نثر تا امروز. پس لطفاً یا خواهش میکنم از خواهشن و خانوادتن و تلفنن و امثال اون استفاده نفرمایید. تنوین به واژه فارسی یا غیر عربی وصله ناسازگاریه، وصله ناسازیه به اصطلاح. تنوین رو اضافه نکنیم به واژه های غیر عربی. و همون تقریبا و مثلا و امثال اون که خدمت و مثال زدم، واژه های عربی هم به طور طبیعی با تنوین میتونیم به کار بریم. به جای خانواده تن هم میتونیم بگیم خانوادگی یا به طور خانوادگی. تا برنامه آینده که با واژه و واژه‌های دیگه‌ای که خدمت شما مطرح می‌کنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم را از رادیو گفتگو شنیدید. ساعت 3 بامداد از شما عزیزان دعوت میکنیم از رادیو گفتگو به برنامه راه روشن به مدت 24 دقیقه توجه بفرمایید. دستورالعمل‌های اخلاقی، سیاسی و اقتصادی نهج البلاغه از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام موضوع این برنامه است.